بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیز. از اونجا که ائمه اهل بیت علیهم السلام در بستر فعالیت سیاسی و فرهنگی انجام دادند که این بستر توسط امام سجاد علیه السلام ساخته شده بود و در واقع یک حرکت شروع از صفر بعد از کربلا، بلکه باید گفت از زیر صفر، چون صفر شرایط عادی است بدون امکانات با دست خالی، اما زیر صفر یعنی همه چیز علیه نهضت بود. ما در واقع بحث مربوط به ایشون و بحث امام باقر علیه السلام رو به هم گره میزنیم که در واقع هم گره خورده بود و هست. توجه کنیم به لحاظ سیاسی و فرهنگسازی سیاسی که هدف اصلی این سلسله بحث است، که ظرف 35 سال امام سجاد سلام الله علیه چگونه شرایط زیر صفر رو تبدیل کردن به شرایطی که وقتی امام محمد باقر علیه السلام امامت و رهبری رو به عهده گرفتن، با فاصله کوتاهی کار به جایی رسید که امام باقر علیه السلام تونستن یک پروژه وسیع علنی تقریبا در حوزه کادرسازی و یک نهضت تعلیم و تربیت، فرهنگسازی سیاسی، تشکیلات سازی، شاگرد پروری، جریان سازی سیاسی اجتماعی انجام بدن، که با اینکه برادر امام باقر علیه السلام یعنی جناب زید شهید مشغول درگیر در یک نبرد خونین مسلحانه است و چند نهضت قوی مسلحانه علوی علیه حاکمیت در زمان امام سجاد علیه السلام و امام باقر علیه السلام صورت میگیره و گرچه همشون ظاهرا سرکوب میشن و به شهادت میرسن، اما ریشه بنی امیه رو سست میکنن و این رژیم دیگه در زمان امام صادق سقوط میکنه. امام سجاد نقش آغازگر رو داشتن در براندازی این حاکمیت که پیروزی مطلق خشن وقیح علنی بنی امیه بعد از کربلا رو ظرف 30-40 سال کارش رسید به اینجا که دیگه امام باقر صریح میان تو صحنه و حکومت نمیتونه به اون شدت زمان امام حسین و امام سجاد سرکوب بکنه و در دوره امام صادق هم رژیم سقوط میکنه. این نقش رو باید شناخت. اشاره کردیم به یکی از مواضع بسیار مهم فرهنگ سیاسی در عرصه فرهنگ سیاسی از طرف امام سجاد علیه السلام که شمشیر رو از رو بستن در برابر روحانیون فاسد، آخوندهای درباری و حکومتی، رسانه های توجیه مذهبی و ایدئولوژی سازی برای حکومت جور، دوره ای که حاکمیت خیلی ها رو آلوده کرد یا ترسوند، خیلی از علما رو، خیلی از قراء و حفاظ قرآن رو، محدثین رو، مفسرین رو، شاعران و هنرمندان رو که اون روز دیگه رسانه های درجه یک رسانه ها اینا بود. شما تو هر شهری فرض کن 100 تا 200 تا چهره نخبه هست یا از نظر دینی به عنوان مفسر و محدث، واعظ، مفتی و فقیه، یا به عنوان شاعر، هنرمند، نخبگان اقتصادی، بازاریا، نخبگان سیاسی، تأثیرگذاران، الیت سیاسی، کسانی که از خانواده‌های شناخته شده و نافذ، قبائل، سران قبائل، اینا تو هر شهری می‌رفتی 50 تا 100 تا 200 آدمای اثرگذار بودن که مردم چشمشون به اینا، دهان اینا بود و گوششون در واقع به دهان اینا بود، چشمشون به رفتار اینا بود. بعضی ها عوام بودن، معیارا دستشون نبود، میگفتن خب حتما اینا یک چیزی میفهمن که میگن، ما که وارد نیستیم. یا آقا حافظ قرآن، او درس میده، او حدیث میگه، او یکی شاعر روشنفکر، استاد دانشمند، نمیدونم اینا حتما میفهمد، شاید ما نمیفهمیم. میشه گفت همه اینا بیدینن، همه اینا ضد دینن. یک دم که مسئله دار میشدن، اینا میامدن توجیه مذهبی، حدیث جعل میکردن، آیه قرآن رو تفسیر برای میکردن، تاریخ رو تحریف میکردن، رسما دروغ میگفتن و آگاهانه هم این کار رو میکردن. بعضی از این شخصیت ها رو حکومت میخرید، بعضی ها رو میترسوند، بعضی ها که همکاری نمیکردن اثر را برمیداشت، با اتهامات مختلف که اینا مثلا رافضیان، بیدینن، زندیقن، اصلا کافرن، قرآن قبول ندارن، اینا اهل بیت رو خدا میدونن. حالا موارد افراطی ما داشتیم که حرفا میزدن، شیعیان انحرافی جزء غلات، اما خیلی هم بودن این کاره نبودن، اینا فقط با برچسبی درست کرده بودن زود، مثل که مثلا یک زمان شوهر که کار میکنه میگن کمونیسته، یا الان کاری کرده آمریکا هر کس حرف بزنه تو علی حکومت و اینا آقا تروریسته. اون زمان هم یه مارکی درست شد به نام رافضی، حتی کسانی که شیعه بودن ولی رافضی به اون معنای خاص نبودن تا میگفتن، اعتراض میکردن، عدالت خواهی میکردن، آینا بیدینن، زندیقن، اینا منکر قرآنن، اینا کافرن. خب خیلی ها، بعضی هم برای دنیا آلوده شدن، از جمله محمد ابن مسلم یا محمد ابن شهاب، عالم باسواد از شاگردان و نزدیکان امام سجاد علیه السلام، خودشو میفروشه به حکومت، از اهل بیت فاصله میگیره میره تو حکومت. اوائل هم دو پهلو حرف میزنه و بهانه میاره که نه من میخوام مثلا تاثیرگذاری بیشتر باشه دیگه، حالا با زور نمیشه، باید کار فرنگی و اینجوری بکنیم و اینا، و کار فرنگی نمیکنن، بجای کار فرنگی کار فرنگی کار امام سجاد دیگه، فرنگ مبارزه، مبارزه فرنگی اینه دیگه، به اسمی که ما میخوایم کارهای فرنگی کنیم مجبوریم یکم با حکومت قاطیشیم. کم کم رفت رفت و شد جزء ایادی درجه یک و ایدئولوگهای فاسد حکومتی. حالا به عنوان نمونه اون نامه امام سجاد به ایشون رو که خیلی تاریخی، مال همه تاریخ، به درد همیشه و همه وقت و همه جا میخوره، به درد همه الان در حکومت‌های جهان اسلام که کنارشون آدمای روشنفکر و روحانی و عالم دین و نخبگان تأثیرگذار تو جامعه و حکومتی و فاسد هستن میخوره. موضع‌گیری بسیار مهمی که امام سجاد علیه السلام علیه آخوند درباری و دینسازان حکومتی که حکومت هر جنایت میکنه اینا میان توجیه مذهبی و دینی براش یک آیه حدیثی پیدا میکنن، تحریف میکنن یا نبود جعل حدیث میکنن و مردم رو، مردم مذهبی رو آرام میکنن، فریب میدن، به آرامش میخوانن و حکومت رو تقویت میکنن. در واقع امام باقر علیه السلام تو فضا و عرصه ای وارد صحنه میشن که امام سجاد ساختن. امام سجاد علیه السلام از یک طرف گروه های خاصی رو مخفیانه سازماندهی کردن که بعضی از اینا کارهای نظامی میکنن، حتی با جریان زید و اینا و جنبش های انقلابی مسلحانه مخفیانه همکاری میکنن. وقتی جنبش سرکوب میشه مثلا خانواده شهدای نهضت زید همه تحت پوشش امام باقر علیه السلام هن. مجروحین، جانبازان، اینا کسانی که تحت تعقیب فرار کردن مخفی میشن، اینا رو امام سجاد علیه السلام یک شبکه‌ای ساختن کاملا مخفی، در زیرزمینی این فعالیت ها اینجور رو انجام سازماندهی کرد. یک حلقه دومی که خیلی وسیع تر بود، ظرف این 35 سال امام سجاد علیه السلام کادرسازی کردن. 35 سال مثل از اول انقلاب تا الان، تو این فاصله امام سجاد علیه السلام که یک نسلی داره عوض شده، الان همین الان نسل که تو انقلاب بود به لحاظ تاریخی در زمان انقلاب به جنگ بود، دیگه تا چند سال دیگه رفع زحمت میکنیم، تو یک همچی فاصله امام سجاد که یک نسل تقریبا داره عوض میشه، غیر از اینکه یک کادر مخفی ساختن که اینا فعالیت‌های حادتری انجام میدن، منسجم، تشکیلاتی، تعدادشون کمتره ولی همه جا هستن، تا ایران، خراسان هستن، تا یمن هستن، در مصر هستن. و حواستون باشه این شبکه تا زمان امام حسن عسکری علیه السلام همطور ادامه داره، حتی وقتی که امام رضا علیه السلام ظاهراً به قدرت میرسن، یک فضای تنفسی باز میشه، این شبکه تعطیل نشده، از اون فرصت استفاده کرده، تقویت به تکثیر پیدا کرده، بازم هست. چون که در عصر غیبت صغرا، غیبت کوچک امام زمان عجل الله فرجه الشریف، همین شبکه داره با امام زمان در عصر که ایشون زندگی مخفی زیرزمینی دارن داره کار میکنه. این شبکه رو در واقع بنیادش امام سجاد گذاشتن، حواستون باشه که تا دو قرن بعد شبکه ادامه داره و حتی در عصر غیبت کبرا همینطور این شبکه سازی. ببینید امام سجاد چیکار، و امام باقر شاید نخستین کسی هستن که از این شبکه استفاده فعال و قوی میکنن. در لایه دوم امام سجاد علیه السلام چند هزار نفر رو با مفاهیم مکتب آشنا کردن، آموزش‌های حضوری، غیر حضوری، مستقیم با واسطه. بعد شاگردان اینو فرستادن اینا برن جاهای دیگه باز کادرسازی کنن، هر کسی تو یک شهری بره چند حلقه تشکیل بده، راهنمایی، راهگشایی. اون شرایط شدیداً سخت نامناسب رو تبدیل کنن به شرایطی که چند دهه بعد دیگه امام صادق صریحا از حکومت اسلامی حرف میزنن. دوباره پرچم تشکیل حکومت اسلامی، سرنگونی حکومت بنی امیه بالا میره و حکومت سقوط میکنه واقعا، و رژیمی که بعد میاد با شعار اهل بیت، با شعار انتقام خون حسین، با شعار حب علی و فاطمه آمده سر کار بنی عباس. و اصل حرکت هم از همین خراسان. این خراسان نقش خیلی مهمی داشت در تاریخ سیاسی و تاریخ فرهنگی. اولا شاید واقعا بیش از 780 درصد شخصیت‌های درجه یک حتی اهل سنت در جهان اسلام به لحاظ علمی در فقه و تفسیر و کلام و حدیث و اینا خراسانیان. خراسان بزرگ که شامل چند کشور میشه. پدران فلسفه و مخالفان فلسفه از خواجه نصیر طوسی تا غزالی همه توس، اهل طوس و خراسان و اینا. از چهار رهبر مذاهب فقهی اهل سنت دو تاشون خراسانیان، ایرانیان. حالا یکیشون ریشه عرب داره ولی در ایران و در خراسان نه. بزرگترین محدثین، مفسرین، متکلمین، رهبران جریان‌های فقهی کلامی شیعه سنی، فیلسوف، ریاضیدان، مهندس، پزشک، اینا همه یعنی هم احیاء تمدن اسلامی ایرانی، هم تغییر رژیم جهان اسلام از بنی امیه به بنی عباس، هم اکثر دانشمندان بزرگ اینا همه خراسانیان، بسیارشون خراسانیان. و بعد حتی احیاء زبان فارسی بعد از سقوط ساسانی هم باز از خراسان شروع شد. زبان فارسی که ما دیگه الان با او صحبت میکنیم، این قبل از اسلام نبود. ایرانیان قبل از اسلام با این زبان صحبت نمیکردن. این فارسی بعد از اسلام دوباره در خراسان احیا شد، بعد در کل ایران و در جهان اینا همه. لذا اینجا منطقه حساسی بود و جالبه که دورترین نقطه به مرکز حکومت بنی امیه همچون بود نهضت علوی، بزرگترین پایگاه خارج کشورش یعنی خارج حجاز و عراق و شام، دور از مرکز حکومت، قوی ترین پایگاه در ایران، یکیش در خراسان بود و یکی هم در جنگل‌ها و کوه‌های شمال بود که اونا اصلا تا چند قرن اصلا مسلمان نشده بودن و خیلیشون اولی که هم مسلمان شدن شیعه شدن و شیعه زیدی بودن. اتفاقا زمان فرزند امام سجاد قیام شد، اون گروه های تبلیغی و صدور انقلاب که از طرف امام سجاد علیه السلام و بعد امام باقر و امام صادق جای دور می رفتن، می گفتن برین تا دورترین نقاط، حالا ما تو مرکز تحت فشاریم نمیتونیم کار کنیم، برید تا منتهای مرزها و اون طرف مرزها برید پیام رو برسونید. دیگه شما میبینید یه جایی الان امامزاده های ما هستن، فرزندان موسی بن جعفر، برادران امام صادق، امام باقر، نسل امام سجاد هستن. از کوههای هندوکش در ارتفاعات هند شما ببینید امامزاده ها هستن، تا شمال آفریقا در سودان که من خودم دیدم که مرکز بعضی از جریان های بزرگ متصوفه، حلقه های صوفی سنی محب اهل بیت، مرکزشون، مرکز سماع و حلقه های ذکرشون همه امامزاده های ما هست. ما بهشون میگه امامزاده همین هست، مثلا ابن کیم، ابن موسی بن جعفر، ابن علی، ابن حسین، اینا. یک حرکت دورم داشتن که مهمترین و قوی ترینش که یک از جایی که امام سجاد علیه السلام پل میزنن و ارتباط میزنن و در زمان امام باقر یک هسته قوی مقاومت تشکیل میشه همین خراسانه، که امام باقر علیه السلام یکی از پایه های اصلی حرکتشون در ایران و از جمله در خراسان هست و در نقاط مختلفی هم کار میکنن، در کشورهای مختلفی هستن. امام سجاد نهضتی رو شروع کردن که بعد میوه داد و در 20-25 کشور هسته های مقاومت علوی پیش آمد. بعضی ها صریح میگفتن شیعه اهل بیت، بعضی هم میگفتن مثلا ما سنی، از نوع سنی که اونجا حکومت بود، اگه مالکی بود میگفتن مالکی، اگه حنفی بود میگفتن حنفی هستیم، اگه شافعی بود میگفتن شافعی. و در واقع به عنوان صوفی و متصوفه و اینا عمدتا همین معارف اهل بیت رو و به خصوص حب اهل بیت رو نشر میدادن. لذا شما الان همه جای جهان اسلام فرقه های صوفی میبینید که همه سنی و همه محب اهل بیت، به شدت محب اهل بیت. یعنی اصلا تصور نمیکنن اسلام بدون اهل بیت را و بدون معنویت را. خب پس این دوباره از لای خاکستر و خون شهدای کربلا بعد از 30-40 سال دوباره پرچم حکومت اسلامی یا علوی بالا بره، امام باقر علنی بیان تو میدون دوباره فضا سازی و شاگرد پروری، امام صادق سریع از با براندازی حکومت و تشکیل حکومت اسلامی حرف بزنن، اینا فعالیت های امام سجاد سلام الله علیه. یعنی زمینه فکری دوباره احیا شد، چنان پیچیده عمل کردن زیر او فشار خفقان و پلیس اطلاعاتی، یک بهانه هم ندادن، ولی به همه هم فهمودن ما با اینا مخالفیم، اینا مشروع نیستن، و حتی از اینا علما که فاسد شدن علیه علما اهل بیت موضع گرفتن. ما از امام باقر علیه اینا چند تا نامه سخنرانی پیام داریم و قبل از ایشون از امام سجاد علیه السلام، به خصوص به دو دسته، یکی علما یکی هم شعرا، یعنی جریان هنر و رسانه. علما تولید فکر میکردن، گفتمان سازی، گفتمان رو تئوریزه میکردن، یه گفتمان دینی فاسد رو به نفع حکومت. شعرا که هنرمندان اون روز مثلا سینماگران و رسانه ای های اون روز بودن، میرفتن اینا رو تو جامعه نشر میدادن و به اصطلاح گفتمان سازی عمومی میکردن. و امام سجاد علیه السلام صریح با این دو دسته در افتاد، یکی هنرمندانی که در خدمت حکومتن فاسدن، و یکی به خصوص علما و روشنفکران و متولیان دین، چه محدث چه مفسر چه قاری قرآن، چه به عنوان زاهد و عالم اخلاق و معلم معنا و معلم عرفان، چه با قضات علمایی که قاضی می شدن در دستگاه حکومت فاسد. امام سجاد و امام باقر علیه السلام یک نهضتی علیه اینا، اینا رو اولا افشا کنن، به جامعه معرفی کنن، یعنی آقا این چیزی که اینا میگن دین نیست، اینا اهل دنیاین، و از اون طرف دین رو، دین درست رو، قرآن و سنت درست رو به مردم معرفی بکنن. و خود این معرفی ظاهرا فرهنگی یک کارکرد صریح سیاسی داشت، برای که حکومت بنی امیه و بعدم بنی عباس برای که سر کار بمونن نمیتونستن صریح بگن اینا اولاد پیغمبرن ما میکشیمشون برای دنیامون، این که نمیتونستن بگن، نمیگفتن که. باید یک دین دومی درست میشد، یک قرائتی از دین به اصطلاح که انقلابی نباشه، عدالت خواه نباشه، اصول مکتب رو درست نشناخته باشه و پاند بند بهش نباشه، چون هنوز از اسلام از پیغمبر خیلی نگذشته. حکومت بنی امیه درست امام حسین رو کشته، ولی باز با شعارهای اسلامیه، میگه قتل به سیف جده، با شمشیر جدش کشته شد، ما با حسین نمیخواستیم بگوشیم که، با حکومتی در افتاده که جدش تأسیس کرده، با قدرت و مشروعیت حکومتی کشته شده که جدش درست کرده. ولی جا لازم بود که یک توجیه دینی براش درست کنن، و الا اگه مردم میفهمیدن که آقا اینا ظالم و فاسدن و با اینا ما بیعت کردیم و این درست نیست و اینا حق خلافت رسول الله رو ندارن، اینا خلیفه نیستن، خیلی ها خب شورش میکردن مردم، یا اصلا حاضر نبودن همکاری کنن. اینجوری نبود که همه مردم بیدین و فاسد و اینا باشن، خیلی از مردم هم فریب خورده بودن واقعا، میگفتن آقا خب این که داره حدیث میگه، این که داره آیه قرآن تفسیر میکنه، این هم داره فلان، همشون هم بر پیغمبر صلوات میفرستن، چی قضیه؟ ارتباطی هم که با امام سجاد کسی نمیتونست داشته باشه، که هر کی نزدیک میشد دورش خط قرمز میکشیدن، هیچ کس جرأت ارتباط از نزدیک نداشت. فضا تو این 35 سال خیلی تغییر کرد، و بخش مهمش تغییر فضای جهان اسلام و جهان، و بخش مهمش تغییر فضا در داخل بود با اشکال مختلف، که یکی از مؤثرین قطعیش هم رفتار امام سجاد علیه السلام. خب می آمدن حدیث جعل میکردن، محدثین رو میدیدن که یه عالم حدیث درست گفتن، حکومت میگفت اینا رو، این حدیث رو هم باید بگی، در این مورد هم یه حدیثی نقل کن. میگه آقا من حدیثی نشیندم، مگه حدیث ساختنیه؟ گفت حالا بساز، ما داریم به شما میگیم بساز. و ما از این نمونه ها در کتابای تذکره و کتابای کتب رجالی موارد متعددی ذکر شده که اصلا این حدیث از کی چه سالی پیدا شد و به چه دلیلی درست شد. یعنی اینقدر این دیگه کم کم تبدیل شد به یک بازی، این بازی رو معاویه شروع کرد ولی کنترل شده بود، ولی دیگه بعدها بنی امیه دیگه تبدیل شد به یک بازی مزخرف و خیلی رائج، که حالا چند نمونش اینجا نقد کرده که حالا دوستان مراجعه بکنن ببینن، ولی من به این نمونه اشاره کنم که چجوری دیگه کم کم که سر مسائل شخصی قبیله ای منافع شخصی هم حدیث جعل میشد، نه فقط تو مسائل سیاسی به نفع حکومت، که مثلا معاویه میگفت که آقا پیغمبر گفتن حسن منی و انا من حسن، حسین منی، و گفت حدیث جعل کردن معاویه منی و انا من معاویه، گفت ای به اونا در. ولی کم کم زمانی رسید، در زمان امام سجاد علیه السلام و امام باقر، احادیث حکومت جعل میکرد حکومتی ها سر منافع محلی خودشون دیگه، که حالا چند نمونه جالب اینجا در روایت ذکر میشه. حالا اول نمونه زمان معاویه، این که ابوالاحبار رو که همه میدونید حبر یعنی همین آخونده یهودی. این که اول احبار اصلا یهودی و آخونده یهودی بود و مبارزه کرد با اسلام، بعدن مسلمان شد و چون ملا و باسوادی بود آمد عالم اسلامی شد، یا آقا اسلام شناس شدن. بعدم شروع کرد جعل حدیث هر جور معاویه میخواست. یکی از کسانی که جعل حدیث کرده این که اول احباره و این همونیه که از این تیپایی هم که ابوذر زد سرش رو شکست جلوی عثمان خلیفه سوم، چون یه اتفاقات افتاد که فامیل بازی و بانبازی و بخور بخور از بیت المال و اینا، بعد ابوذر اعتراض کرد علنی، این رو بر افتاد سخنرانی که این روش اسلامی نیستش و فلان، و فقط بحث علی نیست که با این روش مخالفه، اصل قرآن با این مخالفه. آیه کنز رو میخوند که وای بر اونان که طلا و نقره گنج میکنند. کنز عربی همی گنجه، یک نزونه یعنی یک نجونه گنج میکنند. بعد خداوند میفرماد بهشون بشارت بده عذاب الهی رو که این سکه های پولایی که برشی اینا مهر داغ به پهلوها و پشت و پهلوتون خواهد شد. این پولایی که دارید جمع میکنید، حقوق فقرا رو نمیدید، این تو قلب خلیا و بیت المال و اینا همه عذاب الهی است. راه افتاد علیه این دزدی‌ها و این سرمایه داری های اینجوری سخنرانی کردن این ور اون ور. بعد که گرفتنش آوردن پیش خلیفه و خلیفه گفت خب شما صحابی پیغمبری، منم صحابی پیغمبر، چی حرفا راه افتادی ور ور میگی؟ خب خلیفه داماد پیغمبره، اگر علی یک بار داماد پیغمبره، خلیفه دو بار داماد پیغمبره، چرا اینجوری برخورد میکنی؟ کارا چیه میکنی؟ چرا نظم جامعه رو به هم میزنی؟ این آیه معنیش اینه که خب هر کس پول داره، پول در میاره، زکاتش اینا رو که جدا کنه، بقیه‌اش میگه نوش جانش هر چی میخواد باشه. ضمن اینکه بیت المال هم مسئولیتش با خلیفه است. حالا عمر و ابوبکر از این حقشون استفاده نکردن، نخواستن بکنن. خلیفه باید برداره بده به کیکی و فلان، و این حق اوناست. من دارم میدم، چون خمس غنایم آفریقا رو ایشون به دامادش مروان داد. مروان هم جزو همین بنی امیه این که بعدن هم به حکومت رسیدن و جنایات کرد. گفتن آقا چجوریه، بر چه اساسی بدیم اینا که رسم نمید؟ گفت اشکال نه. حالا جالبه همین بحث خمس رو که بعضی ها میگن نداریم و اینا، این رو به شکل غلطش نه به شکل درستش گفتن بعضی ها و عمل کرد، و خیلی از اصحاب پیامبر سر این قضیه اعتراض کردن. حتی مسئول امور اقتصادی و بیت المال به خلیفه اعتراض کرد که ما همچی چیزایی نداشتیم قبلا، زمان پیامبر نبوده، زمان ابوبکر عمر هم هیچ چیزا ما نداشتیم، همچین مبلغایی دادن. ایشون گفت اوش به شما مربوط نیست، این خلاف شرع نیست، خلاف قرآن هم نیست، درست هم است. قبلی ها از این حقشون استفاده نکردن، من استفاده میکنم. و هم کلیدو گذاشت، گفت پس این دیگه بیت المال مسلمین نیست، بیت المال شماست. این کلیدش، این تشکیلش، من وظیفه نمیپذیرم، مسئولیتی رو من نمیپذیرم. و رفتن کنار. وقتی اینجا ابوذر به این موارد اعتراض میکرد، خلیفه ایشون گفت که این آیه قرآن نازل شد همونجور که تو بودی ما هم بودیم، تو چجوری اینو هم داری آیه رو علیه ما مصرف میکنی و استفاده میکنی؟ گفت ما علیه نیست، معنی آیه اینه. ایشون گفت که معنی آیه رو از عالم باید پرسید نه از جاهل. جناب کعب الاحبار هم اونجا امثال آخونده در گفت شما یک تفسیر بکنی آیه معنیش چیه. اگر کسی مالیات چه قانونی شد داده، وجود شد داده، حالا ولو 1,000 میلیارد 10,000 میلیارد داشته باشه، یه اشکال قانونی شرعی داره؟ او گفت نه اشکال نداره، این آیه معنیش اینه. ابوذر عصبانی شد، عصاشو بلند کرد، زد تو سر این، سرش شکست. گفت مردک، به من تو یهودی زاده، به من داری قرآن درس میدی به ما؟ حالا تو شدی استاد اسلام شناسی خلافت اسلامی؟ از اینجا شروع میشه. ببینید همین کعب الاحبار زمان معاویه حدیث جعل میکنه، با معاویه و با این حکومت شام ارتباط داره، رابطه دوستانه داره. یه نفر میاد پیشش، ازش کعب الاحبار میپرسه اهل کجایی؟ میگه شام. شام کجاست؟ مرکز معاویه. میگه ها، از لشکریانی هستی که 70,000 نفر از اونا بدون حساب کتاب میرن بهشت، یعنی سپاه معاویه. گفت اینا کیان که بدون 70,000 نفرشون بدون هیچ حساب کتاب هر گناهی کرده باشن میرن بهشت؟ گفت منظورم اهل دمشق، یعنی پایتخت حکومت معاویه. گفت نه من اهل دمشق نیستم. فوری یک حدیث دیگه گفت حتما اهل فلسطین دیگه، حالا مال شام نیست، مال فلسطینه. گفت ها، پس از اون لشکری که خدا روزی دو بار نظر رحمت بهشون میکنه. گفت اونا کیان؟ گفت این منطقه. حالا اگه میگفت نه من اهل اونجا هم نیستم، یه حدیث سومی هم از پیغمبر هم اونجا میگفت کعب الاحبار، یعنی اونایی که تحت حکومت معاویه همه بهشتی هم، بی حساب کتاب. اینجوری حدیث میساختن برای تملق به حکومت شام، به اموی ها. خب امام سجاد علیه السلام با اینا در افتاد، آیات قرآن رو تفسیر برای میکردن، معنیش رو عوض میکردن، مسائل شخصی کشید. نقل میکنه یک حاکمی تو یک شهری بچهش میرفت مدرسه، معلم مدرسه بچهش زده بود، یک کاری کرده بود تو دبیرستانش، خلاصه او دبیرشون ناظم مدرسهشون این زده بود، این آمد به باباش با گریه گفت منو کتک زده، که الان میرم میگم یه حدیث درست کنن پوستشو بکنن. معلم اهل کدوم شهره؟ چند روز بعد حدیث آمد که پیامبر گفتن مردم اون شهر ملعونن، ملعون اون شهر. اگه پیله میکرد برای اون مدرسه هم یک حدیث پیدا میشد، برای همون مدرسه و دبیرستان یه حدیث از پیغمبر بودن، پیغمبر پیشگویی کردن از قبل که تو این شهر یک دبیرستانی اسم اول اسم معلمش هم مثلا بیه، اینا ملعونن، یعنی اینا نقد شده، این احادیث اینجوری وجود داره که ساختن، یعنی اینقدر آسونه که بابا برای که بچهش کتک خورده گریه کرده میره حدیث درست میکنن. چرا این جنایتو کیا کردن؟ او آخوندهای فاسد به عنوان محدث و مفسر و عالم و که میدیدن یا جریان رو به سکوت میکردن یا همکاری میکردن خودش. اون استاد اخلاق و عرفانی که هرچی میگودن آقا دارن از قول پیغمبر دین اینجوری میگن، قرآن دارن اینجوری معنی میکنن، ما گفت کار نداره، به سیاست کار نداشته باش، به فکر آخرتت باش. خب اگه به فکر آخرتت باشی اتفاقا باید به اینا کار داشته باشی، تو به فکر آخرتت نیستی، دنبال راحت طلبی هستی. فقط میخواستم زمینه و فضایی رو که امام باقر سلام الله علیه حرکتشون رو شروع میکنن در رو ببینید چقدر تغییر کرده با فضایی که امام سجاد داره شروع کردن. یعنی توی 35 سال امام سجاد سلام الله علیه خفقان و خشونت پس از کربلا رو سال 62 هجری، 35 سال بعد چجوری شد فضا که امام باقر آمدن توی مسجد النبی علنن جلسات درس و بحث رو انداختن دیگه. امام سجاد مخفی بود همه جلسات اغلب، علنا دیگه امام باقر آمدن، صدها شاگرد، بعد شد هزاران شاگرد، و بعد رژیم در زمان اواخر بنی امام باقر به شدت ضعیف میشه و زمان امام صادق رژیم سقوط میکنه و بنی امیه میرن بنی عباس با شعار اهل بیتی و علوی و انتقام کربلا و حق علی و فاطمه و اینا میان. یعنی عملا این حضرت پیروز شده، شکست بعد از کربلا را به سقوط براندازی بنی امیه نقش اصلی رو و سختترین مأموریت رو امام سجاد دفاع کردن. حالا امام باقر علیه السلام در شرایطی میان که سنگ بنا رو امام سجاد گذاشتن ولی مخفیه، دوره ایه که میخواد از حالت مخفی به علنی در بیاد، یعنی کم کم علنی علیه حکومت سریع حرف بزنی و علیه فرهنگ حکومتی علنی دیگه درگیر شی. این مرحله باز یک سختی داره که امام باقر فقط باهاش مواجهن، نه ائمه دیگه. اگر بخوام از یک جهت تشبیه کنیم، مثل 3 سال اول مخفی مکه انگار شبیه دوران امام سجاده. بعد که فرمان میاد علنی کنین تو مکه که میان راه میافتن و سنگ و چوب دیگه علنی میکنن، این مأموریت امام باقر علیه السلام. ما اینکه امام باقر علیه السلام چگونه تقسیم کار کردن و صفوف دشمن و دوست رو چجوری دسته‌بندی کردن و مهندسی کردن این جریان رو، که باز یک حرکت عظیمیه که تا قبل از امام باقر نبود. شما حالا اولین کاری که امام سجاد برای نخستین بار کردن بهتون امجوانان عرض کردیم، بعد انشاءالله کاری که برای نخستین بار فقط امام باقر تونستن این کار رو بکنن، و بعد شروع کردن کل معارف اسلامی رو دوباره کالبد شکافی کردن. اصلا باقر چرا میگن باقر العلم؟ چی باقر و علم الاولین و الاخرین؟ یعنی آقا همه چیزایی که میدونستین ظاهرا فکر میکنین میدونین، حالا یه بار دیگه من همه رو شخ میزنم که بفهمیم اصلش چی بود. اصلا امام باقر به این دلیل میگن باقر، که طرف متلک میگه یه وقت میگه شنیدم اسمت بقره، یعنی گاو علیعظم بالله، فهمیدن نه باقره، بقر نی. گفت شنیدم مادرت کنیزه آشپز و ایناست، فهمیدم بله آشپزی یک شغل شریفیه، بله مادر من شعر آشپزن. آدمای که جنگ روانی توهین فحش دادن، جفسازی، ارعاب، لاتبازی میکردن، امام باقر فضا رو اینجوری کنترل میکرد، فحش میدادن علنی به ایشون، ایشون آرام تحقیرشون میکرد با ادب و از کنارشون عبور میکرد. یعنی حالا حسابتون رو داریم میرسیم بعدن میفهمید چیکار کردیم، صداش بعدن در میاد و صداش بعد در آمد که رژیم سقوط کرد. قضیه شهدای فخ که پیش میاد که یک کربلای شماره دویه و قضیه جناب زید واقعا یک کربلای شماره دویه. و برای که بدونی اینا چه نوابقی بودن اینم حواستون باشه، بعد از قضایای حالا جدا از بحث زید قیام های علوی متعددی انجام میشد که گاهی هم چند شهر و چند کشور رو میگرفتن. مثلا زمانی که امام رضا علیه السلام آمدن خراسان، چندین حکومت علوی تو جهان اسلام تشکیل شده بود. شیعه مکه رو گرفته بود، مدینه دست شیعه بود، یمن رو گرفت، اینا همونجا حکومت علوی درست کرده بودن. چندین جا شاید 7-8 حکومت مستقل علوی تشکیل شده بود. و اینکه مأمون دید باید دست به دامن امام رضا بشه، یه بخشش هم برای کنترل اینا بود که آقا بزرگتون رئیس اهل علوی ها خب ایشونه دیگه. یک برادر امام رضا، چندین برادر و عموشون قیام مسلحانه کردن و حکومت علوی تشکیل داده بود. یک برادرشون که زید، باز غیر از این زید، او یک زید دیگه، او زید برادر امام رضا است که او هم قیام مسلحانه کرد علی بنی عباس و پیروز شد، یک حکومت علوی تشکیل داد. بعد از این مدتی که دیگه حضرت رضا آمدن و گفتن آقا دیگه چرا قیام میکنید، رئیس کل علوی و اهل بیت علی ابن موساس آوردیم داریم میگیم آقا اصلا کل خلافت دست شما. حالا خودشون قبول نکردن، شخص دوم خودشون میگن من هیچ شراکتی این چیزی رو امضا نمیکنم، از اون دست من کاری با شما ندارم، ولی بالاخره تشریف آوردن دیگه. اگه ما یزید بودیم که دیگه نمیامدن، الان نمره 17-18 به ما نمیدن، ولی صفر هم نمیدن دیگه، بلا چرا میان. بعد مأمون یه بازم عجیب بود، مأمون شناسی آدمون ضعیفه، مأمون یه نابغه بود. به شما بگم جلوی امام رضا قرار گرفت، ضایع شد. اگر امام رضا علیه السلام نبودن در دنیا حاکمی مثل مأمون وجود نداشت. فوق العاده آدم ظریف و هوشی بالا، دانشمنده، خودش اهل مناظره است، شاعر، اهل قلم، اهل فقه و تفسیر و حدیث، و یادم اتفاقا خیلی هم عقلگرا و روشن فکره. مأمون معتزلی بود، با تفکر اشعری خیلی مبارزه کرد، یعنی شخصا آزاد اندیشی قبول داشت. بعدم میگفت من شیعه علی ام، اصلا اسنادی هست که طبق اسناد مأمون شیعه است. یک جلسه فضل ابن سهل، حالا اگر به امام رضا علیه السلام رسیدیم اونجا به اینا اشاره بکنیم، فضل ابن سهل بنی عباس دیگه حکومت ایرانی‌ها بود، در واقع ایرانی‌های اهل بیتی ولی بنی عباسی. فضل ابن سهل به مأمون میگه که ببین علی ابن موسی از نظر علمی، از نظر اخلاقش، زهدش، چی اینا هیچ کس حریفش نیست، یه همینطوری راه که میره مردم عاشقش میشن. تو اگه بخوای مثل بابا تو هارون و اینا شاهی و سلطنت بکنی، قافیه رو باختی. تظاهر کن به دوستی علی ابن موسی و اهل بیت، تظاهر کن به اینکه علم دوستی، تظاهر کن به ساده زیستی. گفت من که خبراتو دارم که اهل عرق خوری، شراب خوری، نمیدونم شطرنج بازی به معنی قمار و زنبارگی و اینا هستی، ما که میشستمت، ولی اگر بخوای علی ابن موسی پایینت نکشه، بدون جنگ رژیمتو سرنگون نکنه، ظاهرتو باید حفظ کنی. بعد بهش توصیه کرد لباس از نمد بپوش و هفته چند روز ساعت ملاقات عمومی با همه مردم برو تو فقرا با لباس نمد، مشکلات مردم خودت را بیفت برو، به روش پوپولیستی کف خیابون برو حل کن، و الا این مردم که علی ابن موسی رو ببینن دیگه به امثال تو تن نمیدن. یعنی جزء پروژهش پروژه ریاکاری، عدالت خواهی، خدمت به خلق، زاهدان زیستن، من ساده زیستیم، ما هم اینجوریم، شیعه علییم، ما میخوایم انتقام کرد. با چه فرقی داره ما به شما؟ مثلا بفهمم مال شما. بعد مأمون تقریبا 20 سال به نظرم از امام رضا جوانتره. ایشونه که میگه ولیت. امام رضا وقتی میمیسن میگن که نه کسی رو عزم میکنم، نه نصب میکنم، نه دخالتی دارم، نه شراکتی دارم با شما، من با شما نیستم. اون موقعی هم که بخوای من ولیعهد تو باشم، من زودتر از تو میمیرم، نوبت به منم نمیرسه، یعنی منو میکشیم، تو هم آمده قدرت به من بدی. اینا هم پیچیدگی از رضا علیه السلام که حالا انشالله برسیم. امام باقر علیه السلام تو چند سطح و چند لایه به زید میفرمان که این روش موفق میشه. حالا بعضی هم گفتن که این جمله، این روایت امام باقر برای این بوده که ثبت بشه ساواک، نیروهای اطلاعاتی حکومت گزارش کنن به خلیفه که زید شلوغ کاره، ولا محمد یعنی امام باقر نه، این بنده خدا اهل جنگ مسلحانه نیست، با داداشش هم اختلاف نظر داره. بعضیا گفتن این روایت را عمدن امام باقر میدونسته شنود میشه، خلاصه میدونسته اینا شنود میشه، گزارش میشه، عمدن گفته که این نهضت اگر شکست خورد و بخشی از اهل بیت شهید شدن درگیر جنگ مسلحانه، ایشون و بخش اصلی بمونه بتونه این نهضت رو ادامه بده. بعضی هم میگن نه واقعا امام باقر به ایشون واقعا تحلیلشون این بود که میرید حسن نیت دارید ولی همه تون شهید میشین، به کار به جایی نمیرسه، ولی مانعی که آقا اصلا نرونه، ولی به شکل مشورت. به هر مناسبتی هم افشاء به قول ما امروزی ها اسلام آمریکایی، افشاء تشیع لندنی، افشاء محبین اهل بیتی که اهل فداکاری نیستن یا شعور ندارن، احمق و سفیهن. روایت هست از امام زمان عجل الله فرجه شریف که فرمودن اونایی که ما رو خیلی اذیت میکنن حمقا و شیعه، شیعه های احمق، حمقا و شیعه و جهلا شیعه احمق جاهل، اینا به اندازه دشمن به ما ضربه میزنن، دوستی خال خرسه. و کسانی که ایمانشان به اندازه جناح و بعوزه، به اندازه بال مگسه، بال پشست، وزنی نداره، یه ایمان سطحی، بادکی، آبکی. نقش شده میان برای حج، چند نفر از اصحاب خاص میگه ما خدمت ایشون بودیم، داشتن طواف میکردن، رسیدن به حجر، آمدن برن که حجر رو مسح کنن، دیدن جمعیت همینجور از کول هم دیگه بالا میرن، پاشو میکنه تو چشم او، لغت میزنه، برو میره رو سر او، رو کله او، مشت به دماغ این میزنه که میخوان ثواب کنن، دست بزنن به سنگ ثواب کنن. ایستادن یه نگاهی کردن، میخواستن برن لمس کنن، گفتن نمیخواد. از همو دور دست برای حجر تکان دادن، بعد فرمودن والله ما امرو به هازا، به خدا چنین دستوری ندارن که اینجور از سر کول هم برن بالا همدیگر رو کچل کنن و کر و کور کنن که میخوان دستشون رو بزنن به او سنگه. والله ما امرو به هازا، به خدا چنین دستوری نرسیده. یک عبادت جمعی بر اساس محبت و عدالت و اینا، اینجوری همدیگر رو میکشن، فشار و فشور رو میزنن، فحش میدن. نه خاطر یادم آمد رفته بودیم طواف و حج واجبمون، تازه هم این سر رو ترشیده بودیم، جون میداد برای کتک خوردن. من همونجور که داشتم طواف میکردم سرم پایین بود، حواسم نبود، یه مرتبه دیدم یک چیز مثل گرز خورد تو سرم، واقعا برق از چشمام پرید. برگشتم نگاه کردم، دیدم یک خانم ایرانی روستاییه که کار میکرد و هیکل و ورزشکار و اینا، دیدم این خانم زد تو سر من. هرچی بودم خدا بره چی؟ کیه ای؟ سابقه ای داریم ما با اینا؟ بعد دیدم شوهرش داره آمده توی مسیر طواف واسطه نماز داره میخونه همون جلو، ما هم حواسمون نبوده داریم میریم، این ترسیده من برم بالا شوهرش وایستده، دیگه گفته کرایه نمیکنه بگیم، من اونجور میزنیم خودش میفهمه دیگه نیاد. بایدیم هر کی میاد اونجا این زنه میزنش، خیلی هم گردن کلوف بود. واقعا من این ضربه تو سرم خورد، ضربه مغزی شدم از همون موقع، الان گیجم به خاطر همون ضربه مغزی که بعد رفتم کی گفت رد دستش رو سرت مونده. با چه زوری اگر ورزشکار بود قطعا مدال می آورد. من یه لحظه بلند شدم، آمد از بس عصبانی شدم، گفتم یکی بگو تو خوب لباس احرام تنته، حتی با خودم گفتم قیافش یادم باشه بعد که از احرام بیرون آمدم برم تصفیه حساب کنم، که عجب زنی که با اینجور میزنی تو سر آدم. بعد تو همه را گفتم خانم بچه میزنی؟ گفت مگه کوری نمیبینی؟ شوهرش هم نصف ای بود، اصلا نمیدونم چجوری شوهری ای بود، به نظرم شوهرش بغل میکرد میبرد خونش میآورد. گفت مگه نمیبینی داره نماز میخونه آقامون با همون لحجه تند خودش و اینا. گفتم خب اینجا جای نمازه مگه؟ هر کی رد میشه میزنی؟ حالا یاد صحبت امام زمان افتادم که ایشون میدید همدیگر رو میزنن مردم لت و پار، به خاطر که میخوان دست بزنن به حجر خیلی ثواب کنن. فرمودن که والله ما امرو به هازا، به خدا چنین دستوری ندارن. طواف مظهر عبادت و برادری و اخلاق و عدالت. میدونین در انگام ظهور در روایت داریم عدالت از کجا شروع میکنن حضرت مهدی؟ چون از مکه، از کعبه، مسجد الحرام شروع میشه، تو روایت از همونجا عدالت شروع میشه. چجوری؟ اولین فرمان حکوم انقلاب مهدی، اونایی که طواف مستحب میکنن برن کنار، اونایی که طواف واجب دارن بیان انجام بدن، اونایی که طواف واجبشون رو کردن هی دارن مستحب میرن، عدالت از طواف شروع میشه. نمیخواد ثواب اضافه کنی، برو کنار، اونا که طواف واجب دارن باید بیان. خیال کردی هر سال بری کربلا و حج و مکه و فلان، بعد اونایی که میخوان برن سهمیت بهشون نرسه تا بمیره یا پول نداشته باشه یا نتونه بره، ثواب بیشتر داری میکنی؟ ثواب نمیکنی اصلا. عدالت خدمت به خلق. در روایت دیدم که امام علیه السلام در مسجد الحرام آمده بودن اعتکاف. یا تو یک کسی آمد تو مشکل داشت، حالا یا آمد فهمیده بود ایشون رفتن اعتکاف آمد امام رو ببینه، یا گرفتار و مضطر آمده بود مسجد الحرام دیگه متوسل به خود و خدا و که مشکل هم هرگاه. امام رو آمد جلو گفت آقا من بدهکارم، طلبکار ما از حکم دادگاه گرفته، با پلیس دنبال ما هم در به در، از این خونه به اون خونه، از این شهر من فراری هم، میخوام منو بگیرن، هیچ کس هم به من پول قرض نمیده دیگه، و شکست کامل شدم، کمک کنین به من. امام گفتن بله چشم. کفششونو گرفتن زیر بغلشون، آمدم از مسجد الحرام برم بیرون. یکی از یاران امام علیه السلام گفت آقا اعتکاف بود مسکه، اعتکافه. فرمودن آره اعتکافه، اما این از اعتکاف واجب تره. بعد فرمودن پدرم از جدم از چی از علی شنید که رسول خدا بارها فرمود اگر مشکل مالی یک نفر رو ولو نمیشناسیش را بیفتی بری تا مشکلش حل شه، پاداشش از 90,000 روز اعتکاف در مسجد الحرام که روز روزه داری و شب نماز شب میخوانی پیش خدا بیشتره. چرا؟ میدونم اعتکافه، ولی این از اعتکاف واجب تره. یک انسان در خطر آبروش، خانوادهش، زندگیش. تشیع اینای ما چیکار میکنیم؟ اینا چیکار میکنیم؟ معمومی که درست عکس مسیر امامش داره حرکت میکنه. حالا باز از بحث میمونیم. امام باقر علیه السلام تو طبقه بندی نیروها یک بحث با جناب زیده که قوی ترین جنگ مسلح. حالا اینو به شما بگم، مثلا اینایی که استاذ شما اسمشون رو نشنیدید از این عملیات ها زنده موندن، ببینید چه نوابقی بودن این امامزاده ها. شما حالا امامزاده های ایران منطقه رو زیاد میبینید، اما از اون نمیدونید که اینا تا مصر و تونس و مراکش و سودان امامزاده است، اولاد اهل بیتن که رفتن. اینا دو گروه ایده آمدن سمت ایران و هند و آسیا میانه و چین، یه دم از اون طرف رفتن به سمت شمال آفریقا و شرق اروپا. ما تو شرق اروپا امامزاده داریم، جنوب شرق اروپا، شمال آفریقا امامزاده داریم. اینا رفتن برای صدور انقلاب، رفتن برای کادرسازی و تربیت نیرو، رفتن چون تو مرکز شکست خوردن از حاکمیت، رفتن دور از مرکز یعنی ایران و خراسان، از تا خراسان این طرف هم شمال آفریقا حکومت‌های علوی انقلابی تشکیل دادن. مثلا شهید فخ که شهید میشه سه تا برادرن که در شمال آفریقا یک سلسله حکومت علوی را انداخت تو تونس و مراکش و الجزایر و لیبی و اینا. این دو تا برادر شهید زنده بازمانده از فخن، تحت تعقیبن، مجروحن، فرار میکنن، میان مکه، اونجا از هم خداحافظی میکنن. یک برادر میاد شرق ایران، یک برادر میره غرب شمال آفریقا، میره مصر و شمال آفریقا. این برادر در شمال ایران اولین حکومت شیعی علوی زیدی رو تشکیل میده، حکومت آل بویه، آل بوی، و قبل از اون ریشه هاش اینا بودن اول در تبرستان و گیلان، که بعد او حکومت اینقدر قوی میشه که میاد بغداد رو میگیره. یعنی بنی عباس ظاهرش دست بنی عباس، باطنش دست ایناست. آل بویه که بیش از یک قرن حکومت کردن، جزء درخشانترین دورهای تمدن اسلامی است، عصر طلایی قرن 34 هجری، اوج علم و صنعت و اقتصاد زمان همین حکومت ایناست علی، که حتی بنی عباس ظاهرا خلیفه بنی عباس تو بغداد ظاهرا خلیفه داره به اصطلاح چیز میکنه، میگفتن شاه سلطنت کنه نه حکومت، اینا هم با خلیفه همین کاری کردن، گفتن خلیفه خلافت کنه نه حکومت، یعنی شما محترم و والا باش اسمت باشه ولی قدرت دست تو نه، دست شیعه بود. او برادرم رفت شمال آفریقا و چند تا حکومت علوی اونجا تشکیل شده که بعضیشون تا چیز رفتن اندلس. اندلس میدونید تمدن بسیار باشکوهی بود، یه بخشش امویه بودن، بنی امیه بودن که از بنی عباس شکست خوردن، فرار کردن رفتن اونجا حکومت تشکیل دادن، یک تمدن درخشانی هم ساختن. اندلس بخشش بنی امیه بودن، بخشش شیعه ها بودن، تا جنوب اروپا تمدن سازی کردن. کیا؟ دو تا برادر که از دو تا شهید زنده ان از فخ، جزء جانبازان جهاد فخ. چی نوابقی ان شما ببینید، خیلی عجیبه ها، سه تا برادر حرکت میکنن با هم، قیام تشکیل میشه، او قیام بزرگترین ضربه رو میزنه، او شهید میشه، دو تا برادر دیگه، دو تا آدم هر کدوم میرن دو جا، دو تا جریان عظیم تمدنی و حکومتی ایجاد میکنن. اصلا یه کسی بره فیلم این دو تا برادر رو بسازه، اینقدر از این برادرها داریم توی اهل بیت که اصلا شما اسمشون هم نمیدونید. نوابق عظیم، حالا غیر از اینکه الهی بودن، چقدر قوی بودن. یه نفری بره تو یک جایی که نژاد، زبان، مذهب، حکومت هیچ چی نمیشستن، تنها دست خالی، دست خالی تحت تعقیب، بره اونجا، بعد 10 سال بعد اونجا حاکمه، حکومت تشکیل داده. خیلی آدم های قوی بودن اینا. ادریسا، حالا ادریس احسن، ادریسیان یا ادارسه یک جریان قوی، یک حکومت بسیار قوی اونجا تشکیل شده. فاطمیون کی هن؟ نسل امام صادق هن دیگه، نوه امام صادق فرزندان ایشون هن و ایمان به ایمان به ایشون هن. بزرگترین تمدن رو فاطمیون اسماعیلی ها در مصر، در ایران، در جای مختلف ساختن. موحدون کی هن؟ حالا جالبه، میدونین هم از خراسان اغالبه سردارای خراسانی بنی عباس بودن که با حکومت بودن، هم اونا در شمال آفریقا حکومت میکردن، هم شیعیان اهل بیت از خراسان میرفتن اونجا. خراسان خیلی نقش مهمی داشته. همین الان شما یه عالمه مزار بزرگان علمی و نظامی خراسانی دارید در شمال آفریقا. اصلا تحقیقاتی هست راجع به خراسانیان دارم، اونا هم خیلی میشناسن خراسانیا رو، خیلی جالبه. مثلا از سودان دانشگاه خاتوم رفتم، چیز رفتم اینا، میگفتن اصلا ما اینجا خیلی از بزرگانمون خراسانی هن، ریشای خراسانی دارن. یه چیز جالب، کرواسی که فوتبالش دیدین تو جام جهانیه، یه استاد دانشگاه که محقق تاریخ بود، رفتیم خونش دیدیم خودش رو یک سگ، سگش هم انجا خودش بود، هر جا می‌نشستیم موی سگ و فلان اینا، دیدیم چیکار کنیم، خب حالا آمدیم مجبور بشینیم دیگه. بعد گفت شما میدونید ما خراسانی کرواتا؟ بودم چطور؟ گفت اصلا کروات، خروات، فلان اینا، رسوندش به خراسان. بعد گفت ما از ایران، از خراسان اجداد ما قرن‌ها پیش آمدن، مثل که زمان همین حکومت‌های بنی عباس بوده، کی بوده، یه گروه از اینا از خراسان میان اصلا تو اروپا، که میگفت ما اوناییم، گفت ما هم خراسانیم، ما با شما هم شهریم. گفتم حالا به قیافت که نمیخوره که خراسانی باشی، ولی خب حالا دیگه خودت میگی قبوله. اهل بیت جدا از مسئله اصلا عصمت و ولایت و تقوا و هم خودشون هم فرزندانشون و اینایی که زیر دست و بال اینا تربیت میشدن، به لحاظ سیاسی، تشکیلاتی، مدیریت فوق العاده قوی بودن. ما هر کی مذهبی تره دست و پا چلفتی تره مسکه، ولی اهل بیت از همه پیچیده تر و دقیق تر و هوشمند تر بودن. چند نمونه از هوشمندی های ایشون، فضیل ابن یسار از یاران امام باقر علیه السلام، اول یارانشون رو طبقه بندی کردن، یه ده اصحاب سرن، نیروهای حلقه اولن، اسرار خیلی مهم با اینا در میان گذاشته میشه، بهشون اعتماد دارن که اگر زندان بیفته زیر شکنجه مقاومت میکنه، آماده شهادت هست، شعور دینی سیاسی داره، مسائل سرش میشه و مشی امام رو میشناسه، خط امام رو میشناسه، خط امام باقر رو، و میدونه و مطیعه و قویه و مؤمنه، آگاهه. یه عده رده دومن که آدم های خیلی خوب و وفادار و اینا، اما مثل این گروه در یه حد نیستن، در یه حد نمیشه روشون حساب کرد. یک حلقه سوم، حلقه چهارم اینجوری. یکی از اینایی که ظاهراً حلقه اولیه، فضیله، میگه با خدمت امام باقر حج بودیم، جمعیت همونجور هل هله طواف میکرد، کارم نداشت، امام باقر اهل بیتن، بنی امیه هن، خلافت اسلامی، حکومت دینی برشون فرق نمیکرد. بعد ایشون میگه به امام باقر، گفتم آقا ماشاءالله جمعیت، چه توافی، چه حجی، کجای آن کفار که میخواستن نور خدا و حج و تواف نباشه ببینن؟ امام باقر فرمودن بله درسته، خدا قبول کنه، اما تو جاهلیت هم این تواف بود، در عصر جاهلیت قبل از اسلام هم مشرکین هم اینجا شلوغ بود تواف میکردن، قرار بود با ما تواف کنن، پشت سر ما تواف کنن، نه اینکه خودشون تواف کنن، تواف که مشرکین هم میکنن. مسئله ای بود که تو چه مسیری، با کدام رهبری، با چه نوع حکومتی، با چه ارزشهایی. صرف گشتن دور خانه خدا که هدف نیست. فرمودن اون حرفی که قرآن نقل میکنه از حضرت ابراهیم علیه السلام که خدایا دل مردم رو، دلهایی از بشریت رو مشتاق اینا کن، هاجر و اسماعیل رو گذاشت به فرمان خدا وسط بیابون، نه آب، نه سایه، نه هیچ کس، وسط بیابون. ابراهیم پدر عشق، پدر ایمان است، یه کارهای عجیب غریبی، همینجور منتظر بهانه است ببینه خدا چی میگه، چی میخواه. سر اسماعیل میخوای ببرن؟ بریم اسماعیل، هاجر و اسماعیل و بچه رو اینجا بذارم برم وسط بیابون، اینو میخوای از من؟ بله، بیا. گذاشتم رفت. بعد گفت خدایا من اینا رو گذاشتم چون تو فرمان دادی این زن و این بچه رو میذارم وسط بیابون، اما دلهایی از مردم رو مشتاق اینها کن، اینجا بشه قبله آمال. خب دعای ابراهیم مستجاب شد، تا همین الان اونجا قبله آماله، همون جایی که هاجر دویده همه باید بدون، اونجایی که هاجر مضطرب بوده همه باید مضطرب باشه، اونجایی که زیر پای اسماعیل آب جوشید همه باید برن زمزم. او دیواری که اسماعیل و ابراهیم بالاش رفتن و دیوار ساختن، یا او مقام جا پای ابراهیم، تا الان هزاران سال گذشته مقدس هنوز. ولی او وقتی که این دعا رو میکرد ابراهیم، امام باقر میفهمن او وقتی که ابراهیم وسط بیابون او دعا رو کرد چه حالی داشت، چه ایمانی داشت. گفت هاجر و اسماعیل رو وسط بیابون میذارم میرم، بعد بر میگردم اسماعیل بزرگ شده حالا قربانیش میکنم. ابراهیم که نمیدونست چاقو نمیبره، او فکر کرد میبره، اسماعیل هم نمیدونست میبره، گفت ببر منو قربان. خداوند فرمود دیگه از کسی انسان را قربانی نکند برای خدا. قوچ فرستاد، کسی حق نداره انسان رو قربانی کنه به عنوان عبادت، چون هنوز هم میدونیم تو دنیا کسی اصلا آدم قربانی میکنه. اصلا این قضیه قربانی جالب، یک بخش اینه که انسان دیگه نباید قربانی بشه. امتحان شدی، اخلاصت نشون دادی، اما دیگه کارت به کارت فرمان دادیم نبره. تو به اوج اخلاص ایمانیت رسیدی، اما دیگه قرار نیست انسان قربانی بشه به عنوان عبادت. بعد امام باقر اونجا فرمودن که ابراهیم چطور گفت خدایا دلهایی از این مردم رو مشتاق این زن و این کودکش کن وسط این بیابون، چون تو گفتی من اینا رو میذارم میرم، من میذارم میرم، دیگه به پشت سرم هم نگاه نمی کنم چون به تو اعتماد دارم. فرمودن خب طواف که مشرکین هم میکردن، همین الان هم شما برید بتخانه ها، گفتم من نایب الوزیر شما بودم هند، این بتخانه ها رفتم، دقیقا نذر، وقف، گریه، التماس. یه پیرزن هندی دادی حجاب هم داشت، من رفتم توی بتخانه شون میبینم چیزی چه حالا ببینیم حالی پیدا میکنیم یا نه. توی یکی از این سمینارها ما شرکت کردیم، رئیس او که تو اونجا آمده، پادشاه جزیره هست تو اندونزی به نام بالی که میگن خیلی توریستا میرن و همه هم بت‌پرست و همه هندو هن و خیلی جاهای عیاشی حرفاش. شاه او جزیره تو سمینار بود، تو میزه گردی که ما بودیم او هم بود. جلسه که تمام شد هدیه میدن به هم، زنگ بت‌خونه رو به من هدیه داد، الان دارم خونه. گفتم اینو بذاریم بالای چیز که هر وقت میریم یک زنگ بزنیم بره ثوابش. زنگ در بتخانه‌ش داد به ما هدیه، دیگه هدیه مقدسش بود. توی بتخونه هم بودم، یک پیرزنه بت‌پرست بود، طفلک. اینا مستضعف فکری ان، اینا معاند نیستن، حجاب داشت. بعدم دید ما ایرانی و غریبی و هیجی، برای من دعا کرد، دعا کرد جلوی بوتا و اینجوری که این هوای این مسافر غریب هوای ایران داشته باشه. ماشینمون تو جاده پنچر شد، یک ماشین از این سه چرخه‌هایی بود، سوار شدیم که سه چهار تا توش سوار، تاکسی کوچیک اسمش نمیدونم چی، همه هم پشت ماشیناشون نوشتن لطفاً بوق بزنید. من همه ها میگم لطفاً بوق بزنید، همه بوق. این شوفر تو جاده بوق میزد، گفتم آقا بچه بوق میزنی، کسی نیست که اینجا که. خب بالاخره بوق که هست، بوق که هست، همونجوری بوق میزد. ماشینش الحمدلله پنچر شد، ما موندیم. بعد یکی از این ماشینای کوچیک سوار کرد، دو تا پیرزن بودن، این چادر پیچیده بود به همون سبک هندو. بعد هی مثلا ننه جان کجایی شما، کجا داری میری، کجا گیر کردی اینجا فلان. گفتم ماشین مون ننه پنچر شده، میخوایم بریم به فرودگاه برسیم به پرواز. جون ننه بیا خونه ما ناهار بخورین امروز، ما دو سه نفر. جان من بیا خونه. واقعا صادقانه میخواست ما رو مهمان کنه، ول نمیکرد که باید بیان اونجا مهمان ما باشین، غذا هست. خب اینا بیچاره مستضعف فکری ان. از امام علیه السلام پرسیدن آقا اگر ایمان و کفر اینقدر دقیقه، پس کل بشر کافرن. امام علیه السلام فرمودن نه آقا، اکثر بشریت مستضعفن، مستضعف فکری ان، معاند نیستن، جاهلن. السلام علیکم و رحمت الله.